بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره حقیقت شرعیه. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که اگر حقایق شرعیه، این الفاظ که در شرع اسلام به این معانی به کار می روند، در شرایع سابقه موجود باشند، جایی برای بحث از ثبوت حقیقت شرعیه باقی نخواهد بود. همه می شوند حقیقت لغویه. اشکال و جواب اشکال در این رابطه گفته شد که تکرار نکنید. مطلب دیگر که در این مورد قابل بحث هست این است که عنوان بفرمایید استعمال الفاظ عبادات در معانی جدید قبل از اسلام. گفته می شود که قطع نظر از اثبات الفاظ عبادات به این معنا در شرایع سابق حقیقت دیگری وجود دارد و آن این است، واقعیت دیگری وجود دارد و آن این است که این الفاظ در این معانی که در شرع اسلام به کار می رود قبل از اسلام در اصطلاح عرب جاهلی وجود داشت. علامه اصفهانی، شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب کتاب هدایت المسترشدین که کتاب بسیار وزین علمی است، شرح معالم الاصول صفحه 98 می‌فرماید قبل از شرع اسلام، قبل از وضع جدید از سوی شارع، صلات به معنی نماز، صوم به معنی روزه به کار می رفته. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الاصول جلد یک صفحه 91 می‌فرماید که بحث حقیقتش شرعیه منوط به این است که این الفاظ در شرع که به کار می رود از مخترعات شرع باشد، از مخترعات شرع اسلام باشد که ثابت کنیم لفظ صلات را به معنای نماز فقط شرع اسلام اختصاص داده و جعل کرده. اگر این اختراع را، اختراع شرع را نتوانیم اثبات کنیم، جایی برای بحث از حقیقت شرعیه وجود ندارد. و بعد می فرماین که و انا ذلک، خیلی بعید است که بتوانیم ثابت کنیم که این الفاظ که مصطلحات شرع هست مخترعات شرع هم باشد، برای اینکه الفاظی که در قرآن به کار می رود صوم و صلات، اولا در آیات مکیه است، آغاز اسلام. اصطلاح جدید را نیفتاده. و ثانیاً عرب اون روز این معانی رو می فهمیده. ادیان رو که گفتیم دلیل نداشت، اما قبل از اسلام، عرب قبل از اسلام فعلا گفتیم مطلب دوم هست. مطلب اول اثبات اون الفاظ برا اون معانی در شرائع سابقه که تموم شد. صرف نظر از اون، الان گفته می شود استعمال این الفاظ برای این معانی در قبل از اسلام در لسان عرب اون روز که بهش میگیم عرب جاهلیه. اینه که گفتیم. خب امام می فرماید که ثابت کردن این مطلب که الفاظی که مصطلحات شرع هست اختراع شرع باشد، قبل از شرع اسلام نبوده، اثبات این مطلب کار مشکل است. مطلب رو که فهمیدیم و یؤکده. بعضی از عزیزان هم دیروز سوال کردن که برای امروز قول دادیم. گفته می شود که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت خدیجه که در قدم اول، در اولین حرکت اسلام را پشتیبانی کردند و قبول کردند. خب الفاظ و مصطلحات اسلام که تا اون روز که وزن نشده بود، پس اونا می فهمیدن. نتیجه مصطلحات قبل از اسلام بوده، مؤید دوم در اشعار جاهلیت دیده می شود تعابیری از عبودیت و عبادت و همثال اینها. پس معلوم می شود که قبل از شرع اسلام الفاظ صوم و صلات به کار می رفته و این الفاظ مخترعات شرع نیست، قبل شرع اسلام بوده. آلا یا ابن مرحبا به ناصر نا. خوب ماشاءالله امروز سر حال هستید آقای ترابی. تا ما برسیم به اون نقطه ها تذکر بدیم، شما پیشاپیش میدید و اونا رو میدید. پس این توجیه رو شرح دادیم و ما شما گرفتید و عنایت کردید که در یک جمله استعمال الفاظ شرعی در معانی مصطلح شرع قبل از اسلام بوده و از مخترعات شرع نیست. دوتا مؤیدم آورد. اما تحقیق این است که اونا رو دیروز گفتم، اونا مال دو مرحله است. مرحله اول استعمال یا وضع این الفاظ برای این معانی در شرایع سابق شریعت ها که آیات اشارت هایی به اون رو معنا داره. الصوم و صلات و حج در ادیان موسی و عیسی هم بوده اند، جزء مخترعات شرع ما نیست. که اینو گفتیم و جوابشو دادیم عزیزان. اما مطلب دوم که این الفاظ عبادات برای معانی شرعی قبل از اسلام بوده، در اصطلاح عرب قبل از اسلام، قطع نظر از ادیان. مؤیدات هم گفتیم، انظار رو هم مورد استناد قرار دادیم، مطلب کامل شد. اما بسیار خوب، میخواستم شما مثل آقای ترابی یکم جلوتر حرکت میکنید. اون رو برای شاهد مثال، برای چیز، برای به نفع خود ما میتونستیم بگیریم که شما جلوتر حرکت کردید که اون صلات، حالا میگم ناقص نظرم، عیب ندارم، مرحبا به ناصر. اما تحقیق این است که این الفاظ شرعی برای معانی شرعی دقیقا محدود به حدود شرع است. در تاریخ قطعی متواتر به اسم مصطلحات شرع و معانی شرعی به ثبت رسیده، یک خبر متواتر و قطعی است. در این که این معانی مصطلح شرع اسلام شک درش نیست. این قسمت رو که قطع داریم، احتمال میدیم که شعرا و عرب جاهل هم کلمه صلات داشتن که اشاره شد. تحقیق این است که این تأیید یا این مؤید اساسی ندارد. اولا شعرای جاهلیت اشعاری که می گفتن محاور اصلی، محورهای اصلی، می و ساغر و عشق و سنم و سلطنت و اینا بود. در بدنه اشعار جاهلیت عبودیت و خلوص و عبادت و جا و جایگاه ندارد. ساخت و بافت معلومه و خود عرب اون روز هم مخصوصا در مرکزیت نشوع و طلوع اسلام بت پرستان بودند و اکثریت مشرکین یا قسمت برجسته مشرکین، قسمتی هم یهود. مکه تحت نفوذ مشرکین بود، مدینه تحت نفوذ یهود بود. از مسیحیت خبر آنچنانی نبود، در دست نیست. و اگر بله یک طائفه، یک گروه برای حوار آمد، برای بحث آمد که عقب نشینی کرد و الا خود این شهر مدینه و تمام این منطقه مال یهود بود. که هنوز که کینه به دل دارن میگه مدینه مال ماست دیگه، شهر اصلی، منطقه اصلی، قلعه و حصار اصلی مال یهود بود. بسیار خوب، به حضور در این حدود تقریبا به حضور شما، پس از که شعرای جاهلیت که شعر میگفتن، که خیلی هم شعرهای خوبی میگفتن، از عبادت و عبودیت اگر نام میبردند فقط همون سنم و بت‌پرستی ها و لات و عزا با اصطلاحات قدیم. کلمه صلاتی که به کار رفته باشد اولا نیست و ثانیا به معنای لغوی است. مؤید این مطلب ما کان صلاتکم عند البیت الا مکاء و تسلیه، دعاشون اونجا اون صلات به معنای دعا و معنای لغوی است، به قرینه ای که دیگه نماز که اونا نداشتن، تسلیه بود، کف زدن، اون مناجات و نیایششان بود، مراسم نیایش و عبودیتی که در بیت داشتن قبل از اسلام به این شکل بود. اینو معید این مطلب است که صلات به معنای نماز قبل از شرع اسلام در جاهلیت عرب وجودی نداشته. معید دیگر، اگر ریشه در تاریخ داشت، قطعاً با این که تمام زوایای تاریخی اون روز به برکت طلوع اسلام برجسته سازی شده است، اون قسمت هم در تاریخ ثبت می شد. بنابراین این الفاظ مصطلحات خاص شرع از همونطور که قطعاً ثابت است و قبل از اسلام جزء مصطلحات نبوده، در این رابطه شک و تردیدی نداریم. اما پس از که این مطلب رو گفتیم، محقق خراسانی می‌فرماید که با غمز عین از این مطلب، اگر از ثبوت حقایق شرعیه در شرایع سابقه دست برداریم، حق این است که اثبات حقایق شرعیه در شکل دوم وضع تعیینی کار ممکن است و ادعای بیجا نیست. کل مطلب درباره وضع تعیینی تا به اینجا به پایان رسید. اما قسم دوم، وضع تعینی، که عبارت وضع تعینی، این وضع عبارت است از وضعی که به تصریح واضح صورت نمیگیرد، بلکه در ضمن استعمال در ابتدا لفظ از معنای حقیقیش به معنای مجازی توسط قرینه یا توسط ذوق، استحسان ذوق، استعمال می شود. پس از مرور زمان مجاز مرسل می شود مجاز مشهور، که قرینه نباشد هم از لفظ معنای مجازی استفاده می شود. پس از مشهور که استمرار پیدا بکند، این استعمال می شود محجور، که کم کم معنای حقیقی هجرت می کند و معنای دوم مجازی حضور پیدا می کند، به اصطلاح حضور در صحنه تخاطب. پس از این مرحله از هجرت هم یک مقدار که استمرار پیدا کند، معنا از لفظ تبادر می کند. تبادر که صورت گرفت، می شود لفظ حقیقت در معنای دوم، که این معنای دوم را منقول هم میگیم و وضع تعینی هم براش اعلام میکنیم. معنای وضع تعینی که برای شما تذکر داده شد، محقق خراسانی و سید الاستاد و صاحب نظران دیگر بر اینند که، همونطور که شما گفتید، بر اینند که حقا و واقعا وضع الفاظ عبادات برای معانی شرعی در شکل وضع تعینی یک واقعیت غیر قابل انکار است. در شرحش میگویند اولا ادعای این وضع در زمان خود حضرت رسول هم خود میخواد صلوات بگید، خواه بگید که صلوات بگید. Thank you. یک امر ممکن است و اما در زمان ائمه مخصوصا در زمان صادقین علیهم السلام تحقق این وضع تعینی یک واقعیت قطعی غیر قابل انکار است. بنابراین وضع الفاظ عبادات و حتی معاملات در معانی شرعیش به نحو وضع تعینی مسلم و قطعی است. هدف ما چیست؟ هدف ما این است که ثابت بکنیم معانی شرعیه معانی حقیقی است. فرق نمی کند از نوع تعینی باشد و یا تعینی، معانی شرعی معانی حقیقی است. در این رابطه شک و شبهه وجود ندارد. پس از که مطلب تا به اینجا کامل شد، محقق خراسانی فائده بحث را اعلام می دارد تحت عنوان ثمرة البحث یا ثمرة النزاع. ثمره و فائده بحث حقیقت و مجاز چیست؟ اگر هیچ ثمره نداشته باشد، خب بحث می شود بحث لغو. یه دونه جواب اینجا بدیم برای شما که بحث ادبیات و بلاغت در حد ذات خودش یک پژوهشه، یک تحقیق، یک ارزش علمی ذاتی دارد. اکثریت بحث بلاغی ثمره عملی فقهی که ندارد. این قسمت از بحث هم بحث بلاغی است. به عنوان یک بحث بلاغی ارزش ذاتی خودش رو دارد که حقیقت شرعیه ثابت است، ثابت نیست. و اما ثمره فقهی، پس ما به ذهنمون سپردیم بحث لغو و بیفایده نیست. اونگهی ثمره فقهی دارد یا ندارد؟ محقق خراسانی می‌فرماید که ثمره فقهی هم دارد یا ثمره عملی، و آن این است که الفاظی را ببینیم که در نصوص شرعی آمده باشد، نصوص شرعی از طریقت آل بیت، از طریق صادقین، یه نصوص شرعی که از طرق غیر آمده باشد به قول لسان الغیب حافظ شیرازی ما معدلت زغیر به یک جو نمی خریم، از کوه تا به کوه منافق سپاه باشد. از طریقت آل بیت آمده باشن، نصی آمده، ولی ما در دید ابتدایی شک میکنیم که این صلات معناش دعاست یا معنایش همین نمازه. این مطلب رو که برخوردیم به حقیقت شرعی مراجعه میکنیم، میبینیم حقیقت شرعیه ثابت است. حقیقت شرعیه که ثابت بود، استعمال در شرع حمل می شود به معنای حقیقیش. اگر گفت عند رؤیت الهلال صلوا، میگیم نماز بخونیم، دعا نیست. اثر دارد، اثر شرعی دارد. بعد ادامه میدهد بحث را، میفرماید که این حمل بر معنای حقیقی شرعی در آن صورت ممکن است که بدانیم استعمال این نص که آمده به معنای استعمال شده بعد از وضع شرعی، بعد از نقل. نقل یعنی وضع ثانوی شرعی، بعد از وضع بوده، بعد از وضع شرعی. مثلا بدانیم این الفاظ در سال دوم بعثت برای معانی شرعی وضع شده و تمام. نص رو ببینیم در سالهای بعدی رسیده و بیان شده. استعمال بعد از وضع معلوم شد، تاریخ معلوم است. استعمال بعد از وضع، اگر استعمال بعد از وضع بود طبیعتا حمل شود به معنای حقیقی و حقیقت شرعی. اما می‌فرماید اگر شک کنیم استعمالی شده است، وضعی هم، وضع شرعی هم صورت گرفته، وضع شرعی سال دوم هجرت مثلا، استعمال تاریخش رو نمیدونیم، این لفظ سلاب که گفته است مثلا عند رؤیت الهلال صلوا قبل سال دوم بوده یا بعد از سال دوم، اگر چنین شکی بکنیم دیگه نمیتونیم حمل به حقیقت شرعی بکنیم. خب چرا نمیشود؟ برای این که تاریخ معلوم نیست و اصالت تأخر الاستعمال. یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت تأخر الحادث. اصالت تأخر الحادث. وضع یک حادثه، میگیم اصل تأخرشه، از تأخرشه نتیجه چی میشد؟ یعنی اصل تأخر حادث که بود، نتیجه این میشود که اصل تأخر حادث وز و استعمال دوتاش حادثه. ما اصل رو به طرف استعمال جاری میکنیم، میگیم از تأخر استعماله. پس چه میشود؟ پس وز قبل از استعمال بوده، درست شد؟ این اصالت تأخر حادث رو اگر جاری کنیم، اگر مستمسک قرار بدیم، به اشکال برمیخورد. اشکالش چیه؟ همون که در زم از زبانم در اومد، یک تعارض میکنه. وضع هم حادثه، استعمال هم حادثه، اصالت تأخر در وضع هم جاری میشه، اصالت تأخر در استعمال هم جاری میشود. اول میشود متعارض، پس از تعارض خب طبیعتاً تساقط میکنند. اما اگر ما تنزل کنیم، تعارض را نادیده بگیریم، آنگاه میبینیم اصل که اینجا هست از دو صورت بیرون نیست، یا اصل تعبدی است و یا اصل عقلایی است. اگر اصل تعبدی باشد می شود استصحاب عدم نقل، استصحاب می کنیم عدم نقل را که بعد از استعمال، بعد از استعمال استصحاب عدم نقل یا استصحاب عدم استعمال، استصحاب عدم استعمال بعد از وضع. این را که استصحاب کردیم می شود مثبت. استصحاب عدم استعمال بعد از وضع نتیجه چه می شود؟ که استعمال بعد از وضع بوده، ثابت می شود که وضع قبل از استعمال بوده، لازم عقلیش ثبوت وضع قبل از استعمال، لازم عقلیش ثبوت وضع قبل از استعمال. این میشد مثبت. مثبت رو که ما قائل به اعتبارش نیستیم. و اما اگر اصل را اصل عقلی بدان، عقلایی بدانیم، به عنوان اصالت عدم نقل، صاحب نظران می‫فرماید که اصالت عدم نقل مرحوم شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‫فرماید اصالت عدم نقل سه قسم است. یک، علم به نقل، علم به معنای جدید، به معنای قدیم، علم به معنای قدیم و شک در نقل. علم داریم، معنای بیع، مبادله مال به مال، علم به معنای قدیم. شک در نقل، در شرع نقل شده یا همون معنای قدیم باقی است. استصحاب عدم نقل درست و استصحاب مستقیم است. قسم دوم، یقین داریم، علم داریم به معنای جدید، که صلات باشد. اجازه بدید این کار کنم. صلات شما منشأ شکتون هر چی باشد کار دارید. فعلا ما فقط این مسئله رو به عنوان یک فرض در نظر میگیریم. شما علم دارید به معنای قدیم، شک در نقل میکنید. نه، شما قرینه ایمشو کار نداشته باش. از هر کجا که شکتون اومد شما آزاده. من شک شما دخلی به استصحاب نداره. در استصحاب مناشی شک تأثیرگذار نیست. شما علم دارید به معنای قدیم، شک در نقل دارید. که مثالش رو پس با استصحاب معمولی و مستقیم چه می شود؟ استصحاب میکنیم، میگیم الان بیع چیزی دیگه شده باشد، میگیم نه، همون مبادله مال به مال است. این قسم اول اصالت عدم نقل. قسم دوم اصالت عدم نقل عبارت است از این که علم به معنای جدید دارید، برعکس اول علم معنای قدیم بود، علم به معنای جدید دارید. میدانیم مثال که لفظ عقد همین عقدی است که ما در مصطلح شرع به کار میبریم. شک میکنیم در نقل که از معنای لغویش نقل شده یا نه، این معنا همان معنای لغوی هم هست. اینجا چه میکنیم؟ استصحاب. چه استصحابی؟ احسنتون. کی وقت آخرایی؟ احسن، بازم آقای مجتهد زاده دیگه. استصحاب قهقرائی میگیم، یعنی الان علم به معنای جدید داره. عقد این در مصطلحش هم شک میکنیم که در لغت همین بوده، در صدر اسلام همین بوده یا نقل شده. معنای مجازی است، استصحاب میکنه. اینو بشنیدیم، استصحاب قهقرائی اشکال و جواب سریع. اشکال، استصحاب قهقرائی دلیل اعتبار ندارد، صحاح زراره اینو نمیگیرد. جواب از سید الاستاد، استصحاب قهقرائی استصحاب شرعی نیست، استصحاب عقلائی است. بنای عقلا در این است، این استصحاب را بنای عقلا پوشش میدهد. قسم سوم این است که شک در علم به نقل داریم. علم به نقل یعنی نقل لفظ از معنای قبلی به معنای بعدی، یا علم به وضع جدید، یا علم به وضع شرعی، اما تاریخش رو نمیدونیم. که در مثال خود ما نمیدونیم که این وضع قبل از استعمال این لفظ بوده که میگیم اندر رؤیا صله، یا وضع بعد بوده، نقل قبل بوده یا بعد بوده. شک در تاریخ داریم. در صورتی که شک در تاریخ داشته باشیم، جایی برای اصالت و نقل، اصالت عدم نقل وجود ندارد. چرا؟ برای که استصحاب عدم نقل یا اصالت عدم نقل در مجهوله تاریخ متعارضه، بر دو مبنا، یا تعارض میکنن و یا این که بگیم ارکان استصحاب کامل نیست، چون زمان شک و یقین اتصال ندارد. تعاقب حالت یک حالت حالت دیگر را قطعا قطع کرده و یقین در اتصال زمانی نداریم. پس قسم سوم که جاری نمی شود، مورد بحث ما از قسم سوم اصالت عدم نقل جاری نمی شود. بنابراین ثمره را گفتیم، در صورتی که علم به تاریخ استعمال داشته باشیم، در این حد که استعمال بعد از وضع باشد، ثمره ام محقق می شود. هرچند صاحب نظران دیگر اصول گفتند که ثمره یا خیلی نادر است یا ثمره وجود ندارد. در نتیجه حقیقت شرعیه در شکل وضع تعینی یک امر مسلم است و خود بحث ارزش ذاتی بلاغی دارد و ثمره هرچند از لحاظ کمیت ناچیز باشد وجود دارد، بحث بدون ثمره نیست. الحمدلله بحث حقیقت شرعیه کامل شد. جلسه بعد بحث صحیح و اعم. امام سجاد علیه السلام فرمود طاعت و ولات الامر العز، اطاعت از ولات امر عزت آدمه. شرحش جلسه بعد انشاءالله. سلام.